ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کمیسیون پارلمانی ترکیه اصلاحات قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. اجرای آتش‌بس جدید در سوریه از شامگاه پنجشنبه آغاز شد. و تحقیقات مرتبط با نقش احتمالی ایران در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین بار دیگر اثر گرفته می شود. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. کمیسیون قانون اساسی در پارلمان ترکیه موارد اصلاحی در قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند. به موجب این اصلاحات، مقام ریاست جمهوری از نقش تشریفاتی خارج شده و اختیارات کامل اجرایی در دست خواهد داشت. منتقدان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بر این باورند که اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی کشور قدرت بدون نظارت رئیس جمهوری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، مدت زمامداری آقای اردوغان نیز بر حسب موارد اصلاحی طولانی تر خواهد شد. پارلمان ترکیه ماه آینده اصلاحات پیشنهادی را به رأی خواهد گذاشت و احتمالاً همه پرسی در مورد این اصلاحات بهار آینده انجام خواهد شد. آتش‌بس فراگیر در سوریه از شامگاه پنجشنبه در این کشور آغاز شد. به گفته منابع خبری، آتش‌بس در ساعات اولیه بامداد جمعه در مناطق مختلف سوریه رعایت شده، اما درگیری‌های پراکنده‌ای نیز در برخی مناطق دورافتاده گزارش شده است. خبر دستیابی به توافق آتش‌بس را روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد و گفت اسناد لازم به امضای حکومت بشار اسد و مخالفان مسلح او رسیده است. ترکیه به عنوان یکی از میانجیگرهای این آتش بس تأکید کرده است که توافقنامه شامل گروه‌های تروریستی نمی‌شود. طرح جدید آتش بس بدون مشارکت آمریکا و سازمان ملل امضا شد، اما مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و استفان دی میستورا، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، از توقف خشونت‌ها استقبال کردند. دادگاهی در آرژانتین روز پنجشنبه دستور داد تحقیقات در مورد تلاش احتمالی دولت سابق این کشور برای مخفی نگه داشتن نقش ایران در پرونده انفجار آمیا بار دیگر اثر گرفته شود. انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین که 22 سال پیش در بونوس آیرس رویداد 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی ایران به دست داشتن در این انفجار متهم شده، اما همواره این اتهام را رد کرده است. آلبرتو نیسمان، دادستان سابق آرژانتین که دولت وقت را به مخفی کردن شواهد مرتبط با نقش ایران در این انفجار متهم می‌کرد، 2 سال پیش به طرز مشکوکی کشته شد. دادگاه قبلی کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری سابق آرژانتین، را از اتهام پنهانکاری شواهد مربوط به نقش ایران تبرئه کرده بود. با این حال، دادگاه جدید با پذیرش درخواست انجمن یهودیان رأی داد که تحقیقات در این زمینه بار دیگر اثر گرفته شود. 9 سال پیش دستگاه قضایی آرژانتین حکم جلب 9 تن از متهمان انفجار آمیا، از جمله رئیس جمهوری، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات وقت ایران را صادر کرد. شبکه خبری CNN گزارش داده است مقام‌های روسیه دستور دادند مدرسه آمریکایی در مسکو که فرزندان دیپلمات‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا در آن تحصیل می‌کردند بسته شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه با اعلام تحریم‌های علیه روسیه همچنین 35 تن از عوامل اطلاعاتی این کشور را از ایالات متحده اخراج و شماری از مؤسسات و سازمان‌های اطلاعاتی روسیه را تعطیل کرد. مسکو روز پنجشنبه در واکنش به اقدامات باراک اوباما اتهام‌ها در مورد دخالت‌های سایبری در انتخابات آمریکا و هک کردن مقر حزب دموکرات این کشور را بی‌اساس خواند و اعلام کرد که اقدام متقابل به عمل خواهد آورد. کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
اتهاماتی که دولت ایالات متحده آمریکا به روسیه نسبت داده است از جمله شامل دخالت‌های سایبری در روند انتخابات و اذیت و آزار درازمدت دیپلمات‌های آمریکا در روسیه توسط ماموران پلیس و اطلاعات آن کشور است، اتهاماتی که روسیه آنها را رد کرده. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، این هفته گفت دستور او برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در پی هشدارهای مکرر خصوصی و علنی به دولت روسیه صورت گرفته است. اوباما این اقدامات را متناسب با تلاش‌های روسیه جهت ضربه زدن به منافع آمریکا دانست و گفت این تلاش‌ها ناقض قواعد مرسوم بین‌المللی است. اما کرملین روز پنجشنبه به اقدامات تنبیهی آمریکا واکنش نشان داد و آنها را در جهت تخریب روابط دو کشور خواند. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ سفید این اتهامات را بی‌اساس توصیف کرد و تاکید کرد که کشورش با اقدامات آمریکا به شیوه‌های به گفته او مناسب مقابله به مصر خواهد کرد. از جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا میپرسیم تنش‌های پیش آمده تا چه حد بر روابط دو کشور تأثیر میگذارد؟
خب در درجه اول میدونید که معمولا اقدامات دیپلماتیک مقابله به مصر رو به دنبال داره، حالا به هر دلیل. بنابراین ما باید منتظر این باشیم که روس‌ها عمل متقابل انجام بدن، ولی حالا اینکه تعدادش چند خواهد بود و چه افرادی رو شامل خواهد شد هنوز نمیدونیم تا اتفاق بیفته. اما از لحاظ کاربردی آقای اوباما همیشه گفته بود که تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش در این مورد واکنش نشان خواهد داد و غیر منتظره بود به این وسعت و به این حد. البته اگر ما در چارچوب جنگ‌های سایبری و تهدیدهای سایبری نگاه بکنیم، عمل پرزیدنت اوباما پاسخ است به تهدید سایبری که از طرف روسیه متوجه آمریکا بوده در خلال مهمترین واقعه سال و اونم انتخابات.
لئونید سلوتسکی رئیس کمیته دومای دولتی در امور بین‌المللی روسیه حرکت آمریکا را تهاجمی خواند و اخراج 35 دیپلمات و بستن ساختمان‌های روسیه در نیویورک و مریلند را نمونه‌ای از یک خیال‌پردازی واقعی دانست. از جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا می‌پرسیم اتهامات وارد شده به روسیه از سوی دولت اوباما بر چه پایه و اساسی است؟
اون که مسلم سازمان‌های اطلاعاتی در آمریکا از مدتی پیش داشتن روی شواهد و اسناد و مدارک سایبری مطالعه می‌کردن و بعید من می‌دونم که بخوان کل مطلب و جزئیات اون رو فعلا منتشر بکنن، این میره تو اسناد محرمانه. ولی از نوع واکنشی که اوباما نشون داده و وسعت تحریم‌هایی که الان اعلام شده نشون میده که واقعا یک چیزی پشت سر قضیه هست و این فقط یک تصور و یا محاسبه بدون استدلال نیستش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز چهارشنبه واکنش نشان داد و گفت زمان آن فرا رسیده که ادامه دهیم و به موضوعات بزرگتر و بهتر در جهت منافع کشورمان بپردازیم. اما این احتمال هست که دونالد ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید تصمیم دیگری در قبال روسیه بگیرد؟ جلیل روشنده.
موقعی که ریاست جمهوری تفویض بشه به ترامپی که انتخاب شده در حال حاضر، اون موقع بخشی از این چیزها رو البته آقای ترامپ میتونه حسب محاسباتی که از امنیت ملی میکنه و یا منافع ملی میکنه میتونه تغییر و تعدیل بکنه و یا اصلا به کلی برداره. این گونه دستورات رو به خصوص وقتی تازه تر هستن میشه تغییر داد، ولی خب این سوال هم در افکار عمومی ایجاد میشه که بالاخره کدوم درسته. بنابراین برگشتنش هم با یک سلسله مراتبی و پله‌هایی باید طی کرده بشه و متقابلا اعتماد سازی بشه تا برگردن به شرایط عادی.
دونالد ترامپ در بیانیه‌ای همچنین گفت که مسئولان اطلاعاتی را هفته آینده برای آگاهی یافتن از وضعیت کنونی ملاقات خواهد کرد.
کیان معنوی گزارش میداد. اگه دیدگاهی دارین در مورد خبرها و گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنویم و میخواین دیدگاه خودتون رو با دیگر شنونده‌های ما در میون بذارین، میتونین در طول 24 ساعت هر لحظه که اراده کردین با ما تماس بگیرین و برامون پیغام بذارین. همکارانم پیام‌های شما رو آماده میکنم و با هم میشنویم. مثل همین الان شماره پیامگیر رو هم بعد از شنیدن پیام‌ها براتون میگم، میتونید قلم و کاغذ آماده کنید. بشنویم پیام.
آقای روحانی، منشور حقوق بشر رو مطرح کردند ولی در دولت خودشون وزارت اطلاعات بدترین نقض حقوق بشر رو داره انجام میده و طبق یکی از گزارشات آقای احمد شهید، گزارشگر پیشین سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران، وضعیت حقوق بشر در زمان آقای روحانی بدتر شده. من می‌خواستم ببینم ایشون در برابر نقض حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات چه مسئولیتی رو می‌پذیرند و آیا ایشون حاضرن وزیرشون رو عوض کنن یا خیر.
گورخوابی مردم رو گردن این و اون نندازید. همه شما مسئول در جمهوری اسلامی مقصرید. چرا؟ چون سیستم حکومتی شما مردم رو ناتوان دوست داره.
آقای خامنه‌ای، تو قبر خوابیدن فقط برای زنده ها نیست، فکر اون روز باش که خودتو میذارن. ولی تا به حال فکر کردی هزینه موشکایی که به حماس و حسن نصرالله میفرستی و ساختن خانه‌هایی که توسط بمباران اسرائیل خراب شده بود برای حزب‌الله ساختی و دلارایی که به پای اسد میریزین برای بقای این خونخوار، اگر یک هزارمشو خرج کل این مملکت میکردین نه کارتون خواب داشتین نه حالا چشمون به جمال خواب روشن میشد.
آره گالباف، شما نمیخواد اطلاعیه بدید و خودتو و دیگر مسئولان رو شرمسار نشون بدید در مقابل قبرخوابا. شما همین پولایی که میبرین کربلا برای زائرین، برای تمیز کردن شهر کربلا و تغذیه اونهایی که میرن زیارت بکنن رو یک صدا میشه خرج بکنین، تو ایران دیگه کسی تو قبر نمیخواد.
شما هم میتونید برای ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما بشنویم برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا که هر بار ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پاییز سال 91 شماری از بهائیان ساکن در شهرهای مختلف استان گلستان بازداشت شدند. مجموعاً در آن مقطع زمانی بیش از 20 تن از بهائیان یا مسلمانان مرتبط با این افراد بازداشت و بازجویی شدند. پیام مرکزی یکی از بهائیان بازداشت شده در آن مقطع زمانی بود که در آبان ماه سال 91 همراه با دو تن دیگر از همکیشان بهائیش در شهرستان گرگان بازداشت شدند. ماموران اطلاعات شهرستان گرگان آنها را به محل اداره اطلاعات این شهرستان بردند تا بازجویی‌های اولیه در این محل انجام شود. پس از تکمیل پرونده، پیام مرکزی و دو بهایی بازداشت شده دیگر، یعنی سیامک صدری و فؤاد فهندش، به سلول‌های انفرادی زندان اوین در تهران انتقال یافتند. بازداشت، بازجویی، محاکمه و زندان برای پیام مرکزی البته اتفاقاتی جدید نبود. پدر او امیر هوشنگ مرکزی معروف به شاپور مرکزی از جمله بهائیانی بود که در دهه 60 محاکمه و در مهر ماه سال 63 اعدام شده بود. در همان مقطع زمانی دهه 60 مادرش پریچهر آزاده نیز 5 سالی را در زندان اوین متحمل حبس بود تا سنت زندانی و محبوس بودن به جرم اعتقادات و باورهای مذهبی در خانواده پیام مرکزی سنتی غریب و ناشناخته نباشد. پیام مرکزی که در نیمه دوم دهه 50 زندگی خود به سر می‌برد، با اتهامات تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و همچنین عضویت در تشکیلات مخفی بهایی روبرو بود. پرونده اتهامات این شهروند بهایی اهل گرگان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران توسط قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او در نهایت به 5 سال حبس محکوم شد. پس از تایید حکم، این شهروند بهایی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت تا در کنار دیگر همکیشان بهایی خود دوران حبسش را بگذراند. در دوره‌ای که پیام مرکزی در زندان رجایی شهر کرج زندانی بوده، نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند. حتی مسئولین قضایی با درخواست‌های مرخصی او برای شرکت و حضور در مراسم ازدواج دخترش یا حضور در کنار بالین مادر بیمارش مخالفت کردند. آقای مرکزی در دوره‌ای که زندانی بوده به بیماری‌های متعددی از جمله نارسایی‌های قلبی مبتلا شده است. در آذر ماه سال 95 سرانجام مسئولان زندان رجایی شهر کرج با انتقال این شهروند بهایی به بیمارستانی تخصصی بیرون از زندان موافقت کردند. اما خودداری این زندانی سیاسی و عقیدتی از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند برای رفتن به بیمارستان سبب شد تا اعزام او به مرکز درمانی خارج از زندان منتفی شود. دلیل امتناع پیام مرکزی از پوشیدن لباس زندان آلوده بودن این لباس ها بوده که پیشتر نیز موجب انتقال بیماری های پوستی به زندانیان دیگر شده بود. پیام مرکزی دوره حبس خود را در کنار شمار دیگری از بهائیان در زندان رجایی شهر کرج سپری می کند.
آرش آرش حسنیا بود و برنامه ملاقات. سپاسگزارم از همراهی شما. 28 دقیقه دیگر 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه خبرها.